أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره شیوه تفکر در مخلوقات الهی برای انتزاع اسماء الهی بود. عرض شد که یکی از چیزهایی که ما از تفکر در مخلوقات به دست میاریم این هستش که همه اونها به ما میگن که کسی ما رو ساخته و تسویه کرده، جهاز وجودی ما رو به ما داده، اینها رو با هم هماهنگ کرده، اندازه گیری کرده و ما رو هدایت میکنه. او مرید و قادر هست، حکیم هست و خیلی از اسمهای دیگه که خود موجودات خبر میدن به ما. بحثمون به عالم ملکوت رسید که باطنی هست، ملکوتی داره اونچه که الان ظاهر شده، که از ظاهر و عنوان و باطن اون چه که ظهور میکنه به فرموده امیرالمومنین علیه السلام نشانه از یک باطن داره که اون باطن رو اسمش رو قرآن کریم ملکوت گذاشته. اینجا رو عالم ملک و اونجا عالم چی؟ ملکوت. فرمایشی هست از امام صادق علیه السلام، خیلی این فرمایش بلند و آموزنده است، فوق‌العاده بابه‌های زیادی از معرفت رو به روی ما باز می‌کنه. می‌فرماید ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته لیستدل به ملکه علی ملکوته و به ملکوته علی جبروته. خداوند عالم ملک رو بر مثال عالم ملکوتش خلق کرده، یعنی ملک یک نمونه ای از چی است؟ عالم ملکوت هستش، یک نمونه ای از عالم ملکوت هست، یک مثالی از اون عالم هست، عالم ملکوت. و خود عالم ملکوتش رو بر اساس عالم جبروتش که عالم بالاتر از اون هست خلق کرده، اساس کرده. اسس ملکوته علی مثال جبروته، تأسیس کرده، بنیان گذاشته ملکوت خودش رو بر مثال چی؟ جبروت. خب ما یه عالم ماده داریم که این عالم ملک هست. عالم ملک درش ماده، اندازه، شکل، مقدار هست. در عالم ملکوت ما ماده رو نداریم، اما اندازه و شکل رو، صورت رو داریم. مثل خوابهای خودمون، در خوابهای خودمون که با بدن برزخی سر و کار داریم، اونجا ببینید که هرچی که ما خواب میبینیم صورت و شکل داره ولی ماده نداره، حقیقی است اما حقیقت بدون ماده است که قوی تر، لطیف تر و مؤثرتر و زیباتر و شیرینتر هست. خب این عالمش عالم برزخ یا عالم چی؟ ملکوت یا عالم مثال، اسمای مختلف براش میذارم به دلایل گوناگون. و عالم ملکوت از یک عالم دیگری به نام جبروت گرفته شده که در اونجا دیگه چیزی به اسم شکل و صورت وجود نداره، مجردات محض هستن. و عالم میانه که عالم ملکوت هست از عالم جبروت غیر مادی بودنشو گرفته و از عالم ماده چیو داره؟ شکل و صورت رو داره، شکل و صورت و اندازه رو داره بدون ماده، مقدار بدون ماده. خب میفهمد خداوند نظام خلقت رو اینجوری قرار داده که این ملکش، ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته، بر مثال اون ملکوت قرار داده. پس ما یک جریان نزولی داریم، یک سیر نزولی داریم از عالم بالا، عالم جبروت. قبل از جبروت هم باز چیزهایی هست که الان نیاز نیست بهش بپردازیم. عالم جبروت، ملکوت و عالم چی؟ ملک. عالم ملک یا همین عالم طبیعت که درش قرار داریم. خب پس نزولات عالم با تعمق در عالم مشخص میشن. در آیه شریفه که در بحث قدر گفتیم این بود که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز نزد ماست، خزائن اون چیز نزد ماست و ما نازل نمی کنیم چیزی رو مگر به اندازه معلوم. پس در واقع اون گنجینه و منبع اصلی هر موجودی نزد کیه؟ نزد خداست، در خزائن الهی. اون اصل هر موجودی یک گنجینه و یک خزائن، یک سلسله از خزائن رو داره در نزد خداوند تبارک و تعالی و وابسته به همونم هست، وابسته به همون گنجینه و خزینه هستش. در باره این گنجینه و خزینه یک نکته ای رو من عرض کنم از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه. ایشون می‌فرماید که ظاهرا جمله ان من شیء، ان من شیء یعنی نیست هیچ چیز، منفی، جمله منفی، نیست هیچ چیزی مگر اینکه خزائن اون نزد ماست. ایشون می‌فرماید که این جمله با در نظر داشتن عمومیتش که از سیاق نفی آن استفاده می‌شود و نیز با در نظر گرفتن تأکیدش به کلمه من، شامل تمام موجودات که اطلاق شی بر آن صحیح باشد می شود. یعنی هر چیزی که اسمش شی باشه مشمول این آیه است که همه چیز خزینه داره، خزائن داره و خزائنش نزد خداست. حتی یک فرد از آن، بدون اینکه حتی یک فرد از آن استثناء باشد، هیچ فردی نیست، هیچ موجودی نیست، هیچ مخلوقی نیست که از این خزائن گرفته نشده باشد. اینو دقت کنید تا اینجا، مگر آنکه اینجا نکته خاص داره میگه که از اینجا ما به یه مسئله فوق‌العاده مهمتر سیر میکنیم. میگه مگر اینکه، مگه خدا نگفته خزائن همه اشیا نزد ماست؟ خب پس ما یعنی خدا به اضافه کسای دیگه، اون کسا الان مشخص باید بکنم کیا هستن، خدا به اضافه اون کسا خودشون فوق این خزینه ها هستن، فوق هستن، خودشون مشمول قدر و اندازه نیستن، خودشون اند خدا هستن. اند، اند یعنی چی؟ نزد خدا، نزد ماست خزائن هر چیز. خود خزائنم که نزد خداست دیگه ها. ایشون چقدر زیبا میفرماید، میفرماید مگر آنکه سیاق آیه فردی را استثناء کند و آن فرد عبارت است از موجودی است که مشمول کلمه نا یعنی ما و کلمه اند نزد و کلمه خزائن بوده باشد. چقدر جالبه. و از آن گذشته، خب این تموم شد. پس ما یه چیزیایی داریم همراه خدا، از تجلیات خداست که اونها خودشون چی هستن؟ مقام اندیت و خزینه بودن رو دارن، خودشون چی هستن؟ خزانه هستن و مشمول قدر نیستن، یعنی اندازه بهشون نمیخوره، محدودیتی ندارن. حالا اینو داشته باشیم اینجا. علامه ادامه میدن و از آن گذشته تمام دیدنی ها و ندیدنی ها مشمول این عام هستند، چون موضوع حکم در این آیه شریفه کلمه شیء است و کلمه مذکور از عمومی ترین الفاظ است که هیچ فردی از موجودات از دایره شمول آن بیرون نمی رود. خب اینجایی داشته باشیم. ایشون میفهمد منظور از انزال، چون میگه نازل میکنیم دیگه، وقتی میگیم نازل میکنیم از نازل چه برداشتی میکنیم؟ یعنی یه چیزی بالاست یه چیزی چیه؟ پایینه. این نازل میشه میاد پایین. یعنی الان میگیم این عالم ماده نازل شده و انزلنا الحديد، ما آهنو نازل کردیم. قرآن میگه دیگه ها، آهنو، نه فقط آهن بلکه همه فلزات، همه موجودات چی شدن؟ نازل شدن. آهن یه نمونه شه که خدا میگه ما نازل کردیم. این نزول یعنی چی؟ یعنی از بالا اینجوری پرت شده پایین، اینجوری انداختنش پایین. اینو ها، یه بالا داریم یه پایین داریم. می‌فرماید که منظور از انزال نیز انزال معمولی که مستلزم فرض پستی و بلندی است نمی‌باشد. ما پستی و بلندی نداریم تو عالم اینجوری، ارتفاع اینجوری که نداریم که. و مقصود از آن همان خلقت است. پس وقتی نازل کردیم یعنی چی؟ خلق کردیم. اما خلقتی است که توأم با صفتی است که به خاطر آن کلمه نزول بر وی صادق باشد. چرا میگن نازل؟ ببینید تمام عوالم ملک، ملکوت، جبروت با هم یک جا تو عالم هستن. یعنی ما یک وجودی داریم که دارای مراتبه. مثل چی؟ مثل خود ما. الان بنده عقلم، فوق عقلم، وهمم، خیالم و حسم کجا هستن؟ همه با هم هستن. پایین و بالایی داره؟ پایین و بالایی نداره. این الان بالاش اینجوری تالاپ میفته پایین، اینجوری میاد 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 پایین. نه، سیر نزول، قوس نزول یا قوس صعود که میگیم، صعود و نزول رتبیه، نه حقیقی و مقداری و مسافتی. یعنی رتبهش مقدمه. بله، رتبه ملکوت مقدمه بر چیه؟ بر ملکه. و رتبه جبروت مقدمه بر ملکوته. اما همه یه جا داره اتفاق میفته. خدا با همه اسما و صفاتش یه جا هست. اینما تو ولوف اسما وجه الله هو معکم اینما کنتم، نحنو ما به شما از رأی گردن نزدیک تریم. ها، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبشه. یعنی کجاست؟ همینجاست دیگه. پس خدا با همه اسما و صفاتش، با عالم مادهش، با عالم ملکوتش، با عالم جبروتش، همه چی هستن؟ یه جا هستن. کلمه جا هم باز چیز دیگه، اعتباریه، میگیم یه جا هستن که مکان که نداره که هستن. یعنی با هم هستن، همه با هم هستن. پس نزول یعنی چی دیگه؟ و انزلنا الحديد یعنی چی؟ انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی چی؟ این نزول ها یعنی چی؟ میگه اگه دقت کرده باشید میگه یونزلو یونزلو و ما ننزلو. باب چیه؟ باب تفعیله. باب تفعیله. ننزلو تدریج رو میرسونه که رفته رفته این نزول داره انجام میشه. آه؟ مرتبه داره. آه؟ مرتبه داره. پس همونطور که در وجود ما همه عوالم وجودمون با هم یه جا هست بدون فاصله، همه با هم هستن. ما یه شخصیت واحد متشکل از فوق عقل و عقل و وهم و خیال و حسمون هستیم، با هم هم هستیم. بالا پایینی هم نداره، هیچ احساس بالا پایینی ما نداریم. خداوند و همه مخلوقاتش و موجوداتش هم همینطور هستش، بالا و پایینی نداره. بالا و پایینی به خاطر چیه؟ اگه میگیم بالا و پایینی به خاطر شرافت که رتبه و مرتبه است، رتبه مسئله است. توجه کردید؟ مثال بزنم. الان دست بنده رو نگاه کنید شما. با این دست میخوام این لیوان رو بردارم. الان این لیوان رو برداشتم. خب ببینید، با انگشتر بود دیگه دست من، ها؟ و انگشتره. اول دستم حرکت کرد یا اول انگشتره حرکت کرد؟ اصلا نمیتونیم بگیم فاصله است بینشون. فاصله نیست. ولی حقیقتا حرکت مال چی بود؟ مال دسته. مقدم چیه؟ دسته. اما فاصله ندارن. پس تقدم، تقدم رتبیه، رتبه مال حرکت دسته، تأخر مال چیه؟ انگشتره. ولی فاصله زمانی در بین نیست. این اول اون دوم اگر بگیم، بله اول و دوم رتبی است، نه اول و دوم زمانی. دقت بکنید، اول و دوم زمانی نیست. خب اینا تو بحث اراده راحت تر حل میکنیم اشاره، که خداوند تا اراده میکنه خلق بشه، فاصله بین اراده و خلق وجود نداره. مثل شما که تا اراده میکنید تصویر رو تصور میکنید، فاصله بین ارادتون نمیبینه. الان میخوام تصور کنم مادرم رو، حالا ببینید الان بهش دستور میدم مادرم بیاد تو ذهنم، نه. همین که میگید مادرم، ما تا عنایت میکنی به وجود میاد، هیچ فاصله ای نیست. کن فیکون، بلا فاصله، بدون فاصله ایجاد میشه. اما بالاخره تقدم داره یا نداره؟ تقدم داره. تقدم زمانی نیست، تقدم چیه؟ رتبی هستش. خب یه نکته خیلی ظریف دوباره اینجا هست که باز مفسرین فرمودن، اون هستش که آقا مگه شما نمیگید که خزائن مستر و منبع قدر هستن؟ ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس قدر بعد از چیه؟ بعد از خزائنه. میگه آقا خود خزائن چی؟ خود خزائن قدر ندارن؟ همه قدرها از کجاست؟ از خزائنه. میگه خب اگه خزائنه، پس شما چرا میگید خزائن؟ وقتی گفتی خزائن چند تا شدن، عدد نشان دهنده چیه؟ محدودیت دیگه. عدد نشان دهنده محدودیته. این محدودیت الان ایجاد شده که خود خزائنم که محدود شدن، که خود خزائن چی شدن؟ محدود شدن. دقت کنید اینجا ایراد کجاست. میگه شما میگید همه قدرها، اندازه ها از خزائن گرفته میشه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خود خزائنم که شما گفتید خزائنن، جمعن، یکی دوتا هم نیستن، زیادن، پس اینا از هم تفکیک میشن دیگه. پس قدر چی؟ اونا مشمول قدر میشن یا نمیشن؟ ما اینو چجوری باید حلش بکنیم؟ بعضی از مفسرین خوب توضیح دادن، فرمودن بابا شما ترتیب عوالمو که نگاه بکنید، میشه عالم ملک، ملکوت و چی؟ جبروت. میگه خزائنم خودشون ضمن این که جمع هستن، اما میتونن متعدد و مقدور نباشن. اول از این ما خزائنی داریم که در عالم ملکوته. عالم ملکوت عالمی است که درش اندازه، مقدار، صورت وجود داره. پس میتونه در عالم ملکوت خزائن چی باشه؟ یه مقدار از اینجا که اینجا خیلی تفکیک شده است، اونجوری تفکیک شده نباشه، خیلی اینجا ماده است دیگه، ها، مرز مادی داره. میتونه خزائن باشه، متعدد هم باشه، اما مادی نباشه، ولی باز بالاخره مشمول قدر هستن، چون میگه شما چند تا هستن. میشه. اما وقتی میرید به عالم بالاتر میتونه چی باشه؟ خزائن، خزائن باشه، متعدد باشه، اما بی نهایت هم باشه، یکی باشه. یکی بی نهایت، از یه دونه بی نهایت باشه. درست شد؟ حق تعالی اسما و صفات داره یا نداره؟ بله. اسما و صفات متعدد هستن یا نیستن؟ متعدد هستن، اما همه اسما عین هم و عین ذاتن. این تعددشون در ذات تعدد ایجاد نمیکنه. تعدد اسما در ذات تعدد ایجاد نمیکنه. مثالش چی؟ فرمول برنامه‌مون. مثال چیه؟ دوباره چی؟ نفس من. من حس دارم یا ندارم؟ بله. مشخصه. کارکردش هم مشخصه. خیال دارم یا ندارم؟ بله. وهم دارم یا ندارم؟ دارم. عقل دارم، فوق عقلم دارم. 5 تا قوه دارم. همه مرزاشون هم مشخصه، اما همه عین هم و با هم هستن. یعنی هیچ کدوم به وحدت ذات من لطمه‌ای وارد نکردن. چند تا شخصیت من نشدم، عامل ایجاد تعدد نشدن. رمزش چیه؟ چرا باعث ایجاد تعدد نمیشن؟ چون مجرد هستن. مجرد هستن، میتونن با هم یه جا حضور داشته باشن. یک جا چی هستن؟ حضور داشته باشن. و این اون خلقتی هست که خداوند تبریک میگه به خودش، و تبارک الله احسن الخالق. همه موجودات احسن هستن، همه موجودات عالی هستن، همه موجودات خوب هستن، اما این موجود چه موجودی؟ چقدر عجیبه این موجود، چقدر عظمت داره این موجود. برابر این دقت بکنیم که مشکلی پیش نمیاد که خزائن متعدد باشن اما مشمول قدر هم نباشن، خودشون مصدر و منبع چی باشن؟ قدر باشن. پس ما میتونیم خزائنی داشته باشیم که اون خزائن متعدد باشن، مشمول قدر هم باشن خودشون، مثل خزائن بخش کجا؟ بخش ملکوت. تو ملکوت میتونه اینجوری باشه، بگیم اینها به اندازه ای از عالم چی گرفته شدن؟ از عالم جبروت گرفته شدن. بالاخره تو عالم ملکوت هم اندازه هستش، به اندازه ای خزائن خودشون اومدن پایین، و از اون پایین به اندازه ای برای ماده چیکار کردن؟ نزول کردن. مثل استاد، استاد یک حقیقت مطلق واحد هست، اما وقتی میخواد تجلی بکنه برای شاگرد چیکار میکنه؟ به یه مقداری به جبروتش و از اونجا به ملکوتش و از اونجا به حسش و از اونجا به زبانش و تولید لفظ میانجامه. درست شد؟ برابر این نزول، نزول کاملی هستش و اندازه ها و حدود درشون رعایت شده، به هیچ وجه به وحدت لطمه ای نمیزنه. در یکی از تفاسیر آمده که بعید نیست تعبیر به تنزیل در جمله و ما ننزلهو بر نوعی از تدریج دارد کن، چون باب تفعیله، باب تفعیل علامت چیه؟ تدریجه. اشاره به همین باشد که شیء مفروض نزولش مرحله به مرحله است، مثل همین سیر نزولی استاد، خلقت هم دقیقا همینطوره، مرحله به مرحله است، و هر مرحله ای که نازل شد قدر و حد تازه‌ای به خود، یا قدر و حد تازه‌ای به خود خواهد گرفت، میاد تا حد مادی پیدا میکنه. یه صلوات خط بفرم. خب اسمی که استخراجش کردیم اما در موردش توضیح ندادیم، گفتیم از نگاه به مخلوقات مشخص میشه اسم شریف مرید بود. یعنی چی؟ یعنی اونی که این کارا رو کرده، این خلقتا رو کرده، با چی کرده این کارو؟ اراده کرده این کارو کرده، اراده داشته که این کارو کرده. و همه دارن میگن هیچ کدوم ما به خواست خودمون به اینجا نیامدیم، به خواست خودمون وجود پیدا نکردیم، به اراده حق به اینجا آمدیم، به اراده حق خلق شدیم، او اراده کرده و ما به وجود آمدیم. ما همه تابع چی هستیم؟ تابع خواست و اراده او هستیم. خب در سوره بقره آیه 117 فرمود بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. او بدیع السماوات والارض هست. بدیع رو بعدن هم ان شاء الله بازم توضیح خواهیم داد، در دوره اول هم توضیح دادیم. بدیع یعنی خداوند بدون نقشه، بدون استفاده از هیچ ماده‌ای، بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای، بدون فکر قبلی، بدون نقشه قبلی، همه مخلوقات رو خلق کرده. بدیع یعنی این. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود چی؟ ابتدع الاشیاء لا من شیء. در خطبه معروفشون در مسجد مدینه فرمود خدا موجودات رو بدیعانه آفرید بدون اینکه از چیزی به وجود آورده باشه اینها رو. از چیزی اینها رو وجود باشه، یعنی اینجوری نبود که خدا یه چیزی داشته باشه خارج از خودش بعد اینا رو چیکار کنه، سر هم بکنه و خلق بکنه. این نشون میده که همه چیز که این بدیع السماوات و الارض هست، همه چیز تجلیه کیه؟ تجلیات خود خدا، ظهورات خود خداست. لذا میگه بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. تا میگه، تا میخواد، تا اراده میکنه به وجود میاد. نه اینکه وایسه اونجا ماده بذاره بعد این ماده نمیدونم چنین بشه چنان باشه بگی خداوند حالا خلق کرده. خداوند میلیاردها موجود رو خلق میکنه با تجلی خودش، نیازی به هیچ چیز نداره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی خدا به هیچ چیز غیر از ذات خودش نیازی نداره. این تعبیرم که ما میگیم غیر از ذات خودش، اینم باز تعبیر کامل درستی نیست. اصلا نیاز در خدا وجود نداره، چون یه خدا نداریم، یه ذات بگیم خدا به ذاتش احتیاج داره. خداوند به هیچ چیز برای خلقت در هیچ مرحله نیازمند نیست. اینو میخواد به ما بگه. خب آل عمران آیه 47، قل رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. مریم سلام الله علیها به خداوند عرض میکنه که چگونه من فرزند داشته باشم در حالی که هیچ بشری با من تماسی نداشته. قال کذلک، بله این گونه است. الله یخلق ما یشاء، خدا هر چی رو بخواد خلق میکنه. اذا قضا امرا، هر چیزی رو حکم بکنه، همین فانما یقول، همین که بهش بگه باش چیه میشه، همین که ارادش بکنه میشه. صلوات خط بفرمایید. نکته ای که خیلی مهم هست این هستش که وقتی خدا بهش میگه باش پس هست پس میشه، واقعا کلمه خدا به کار نمیبره. خدا کلمه کن رو به کار نمیبره که بگه باش اونم چی بشه؟ باشه. چرا؟ چون اگه اون وجود داشت دیگه گفتن بهش معنا نداشت. که اگه قراره بشه یه کلمه خدا بگه باش، پس معلومه چیه؟ هستش، وجود داره که بهش میگه باش. این برای فهم ما داره میگه، میگه وقتی اراده کنه چیزی رو، همین اراده بکنه، ارادهش با شدن چیه؟ یکیه. این که میگه باش برای این است ما بفهمیم که
کون و هستی بعد از اراده چیه؟ خداست و فاصله ای بین اراده و هستی نیست. یک نکته در مورد اراده این هستش که وقتی می‌فرماید اذا اراد شیئا ان یقول له کن، خدا بهش میگه باش فیکون پس او میباشد، این فاصله بین کن فیکون برای فهم ماست و الا موجودی در کار نیست که خدا بهش بگه کن. اگر بود دیگه احتیاج به ایجاد نداشت. پس این مثل همون اراده ماست نسبت به ایجاد یک چیزی در درون خودمون. من الان میخوام حرف بزنم، به حرف نمیگم خب، میخوام بهت بگم باش پس تو باش، حرف میزنم دیگه، به واسه اراده میکنم حرفمو میزنم، میخوام خیال کنم، تخیل کنم، توهم کنم، تعقل کنم، به محض اراده این اتفاق در درون من میفته. بنابراین دستوری در کار نیست، کنی در کار نیست. کن این اراده است، همون اراده که انجام شد مخلوق چیه؟ ایجاد میشه. خب حالا اگر هرچی خدا گفت ایجاد میشه، هرچی خدا گفت ایجاد میشه، یعنی بین اراده و شدن تحقق پیدا کردن هیچ فاصله ای نیست، پس چرا ما تدریج در خلقت داریم؟ خداوند اراده میکنه یه چیزی رو تا زمانها طول میکشه. بنده خدای ادعای نبوت کرد دربار یکی از این خلفای بنی عباس، گفت من پیغمبرم. بعد گفت خب تو معجزه میتونی بکنی؟ گفت بله معجزه میتونم کنم. زمستون بود، بهش گفتش که یه خربوزه برای ما بیار، حالا که میتونی خربوزه بیار. گفت باش حالا بعدم میارم. گفت نه دیگه پیغمبر که دیگه بعدن نداره شما هم یاد نکن. گفت اون خدا که خدا، سه ما طول میکشه یه دونه خربوزه با بیاره، ما که پیغمبریم خب حالا باید بیشتر صرف کنیم. اونم خلاصه دید که این بنده خدا این گدا گشنه ها هستش که همینجور ادعا کرده چیزی گیرش بیاد. گفت آینو بردش همون تو آشپزخونه قصر، همونجا مشغول باشه یه چیزی هم بخوره. خلاصه یه مدتی تو آشپزخونه بود، بعدن خلاصه فرستاد دنبال این پیغمبره. گفت بیا ببینم. گفت چی؟ گفت جدیدن وحی جبرئیلی چیزی نازل نشده. گفت چرا؟ جبرئیل گفته جات خیلی خوبه همونجا بمون. حالا تدریج چه معنا داره؟ مثلا خداوند میفرماید ما در 6 دوره آسمان و زمین رو خلق کردیم. 7 آسمان رو آیش رو خوندیم. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، در 2 روز. بحث زمان چیه؟ بحث مقدار چی هستش که میگه؟ ببینید امر خدا، انما امرنا واحده، امر خدا واحده، اصلا تدریج نداره دستور خدا، امر واحده. اما در موجوداتی که این موجودات درشون ماده، زمان و حرکت هست، این امر تدریجا دریافت میشه و الا امر یک جا دریافت شده. همون موجودات مادی هم یه جنبه غیر تدریجی دارن، دستور رو یک جا دریافت میکنن. اما چون وجودشون و ساختارشون بنابرای اراده و حکمت خداوند ساختار زماندار و ماده است، چون زمان مخصوص چیه؟ زمان مخصوص ماده است، قبلا توضیح دادیم. ساختار مادی هست و زمان که بعد چهارم ماده است در کار هست، برای این اون دستور طول میکشه، اون امری که بهش شده از عالم امر، از عالم ملکوت، از عالم بالاتر که بهش امر شده، طول میکشه که اون دستور رو دریافت بکنه و اجرا بکنه. من مثال بزنم، ببینید بعضی از مواد، مثلا در مخابرات شما دارید صحبت میکنید، میگی الو، اون یه چند ثانیه بعد میگه الو، زمان میکشه که این صدا بره اون برسه، به اون برسه، چون ماده است طول میکشه. الان هر چقدر اومدن پای ماده و پای سیم و اینها رو کم کردن، ماهواره ایش کردن، صدا چی شده؟ سریعتر شده. از رشته خودمون مثال بزنم که ما مثلا در انفجارات و تخریب وقتی مثلا ما میخواییم یه ماده رو منفجر بکنیم، گاهی وقتا از فتیله استفاده میکنیم، فتیله های انفجاری قدیم، اینا هر یک ثانیه 1 سانتی متر میسوزه. امر که عبارت است از دستور و آتش رو زدیم بهش، میخواستیم ما این منفجر شه اونجا، اما چون این کندی داره در دریافت این امر، هر ثانیه 1 سانتی متر از دستور رو دریافت میکنه، طول میکشه. بعد میگیم که خب حالا این سانتیمتر فرض بفرمایید که میخوایم 100 متر جا رو منفجر کنیم، 100 متر اون طرفتر رو منفجر کنیم، باید چیکار کنیم؟ زمان بذاریم. برای اینکه وقتی آتش رو زدیم این به ثانیه 1 سانتیمتر میره، چقدر طول میکشه که بتونیم فرار کنیم، از منطقه دور باشیم و این انفجار صورت بگیره؟ یا انفجارهای نزدیکتر، مثلا میخوایم فرض بفرمایید که 2 متری رو منفجر کنیم. 2 متر یعنی چند تا؟ 200 سانت یعنی چند ثانیه؟ 200 ثانیه. 200 ثانیه فرصت داری خودتو دور کنی که بعد چی میشه؟ که بعد منفجر میشه. خب بعدها اومدن فتیله و سیم الکتریکی گذاشتن، اومدن گفتن که آقا شما به جایی که مثلا فرض فرمایید که همون چاشنی الکتریکی هم هست، این کارو بکنید، از سیم برقی استفاده کنید. این دستور رو به جایی که با کبریت بدی، با چی بده؟ با منیاتور بده، یعنی جرقه الکتریکی ایجاد کن تو سیم که مثلا هر 1000 مترش توی 1 ثانیه دریافت میکنه پیام رو، میگیره. پس اینجا کن ما چقدره؟ میخوایم 6 کیلومتر اون ورتر منفجر کنیم. کن ما الان صورت گرفته ولی یکون 6 ثانیه دیگه اتفاق میفته. چرا؟ چون موجودی که کنو داره دریافت میکنه، باش رو داره دریافت میکنه، وجودش وجود تدریجی هستش. 6 ثانیه بعد اون فتیله قدیمی چقدر بود؟ الان این شده چند ثانیه؟ 6 ثانیه. حالا الان اومدن این سیمم برداشتن، شما اونجا میخوای منفجر کنی، از اینجا به صورت راداری هستش، باز میکنی یه دکمه رو فشار میدی، اون چی میشه؟ منفجر میشه. مثل تلویزیوناتون، مثل چیزایی که از میزنیم روشن میشه اونجا. ها روشن میشه. از اینجا میزنی، کانال رو عوض میکنی، کنترل از راه دور توی کمترین زمان. پس ما هر چی بتونیم لطافت ایجاد کنیم، یعنی از ماده جدا بشیم، ماده رو حذف کنیم، بریم به سمت موج، امواج و نور، سرعت چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی غلظت مادی رو هر چی کم کنیم، کن که میگیم فیکونش چی میشه؟ بیشتر. در درون خود ما هم همینطوره. در درون ما اگر میگیم کن فیکون، برای که امر مجرد اتفاق میفته. اما اگر من بخوام اون چیزی که در ذهنم تصور میکنم، الانم دارم مسلسلوار برای شما بیان میکنم، چقدر فاصله زمانیش کمه، ولی بالاخره باید تبدیل به صوت بشه، صوت به گوش شما بخوره، شما بگیری، دریافت بکنی و بدی بالا، این چقدر زمان. ولی چون دو طرف مجرد هستن، اگر ماده‌ای هم بینشون ایجاد میشه، مثل صوتی که من الان دارم تولید میکنم، شما دریافت میکنی با گوشتون، در کمترین زمان من تولید میکنم، شما در کمترین زمانم چیکار میکنید؟ دریافت میکنید. پس هر چقدر پای ماده کنار بره، پای ماده کنار بره، سرعتیه بیشتره. برابر این که میگه آسمان ها و زمین در 6 روز، برای اینکه ما همه با چی سر و کار داشتیم؟ با مواد، با گازها، با اتم ها، با الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها و مواد سر و کار داشتیم. و هیه دخان، قرآن میگه با دود و گاز سر و کار داشته خداوند تبارک و تعالی. بالاخره اینها را زمان میبره تا چیکار کنن؟ این امر رو دریافت کنن. و این به حکمت خداست، به حکمت خداست. یعنی چی؟ یعنی خداوند تدریج و ماده رو خلق کرده و این عالم رو عالم تدریج و ماده قرار داده. برای چی؟ برای اینکه امتحان، آزمایش، سازندگی در باره انسان با تعلق به ماده امکان پذیر هست. انسانی که روح مجرد داره باید بیاد به یه بدن مادی ضعیف که همه چیزش رو باید با چی به دست بیاره؟ با تدریج و سختی و تضاد، و به تعبیر قرآن با کدح، با کدح، با سختی و مشقت به دست بیاره. چون این سختی و مشقت هست که سازنده است و زمینه امتحان رو برای ما فراهم میکنه. زمینه صبر، امتحان، بلا، تضاد، جهاد، مبارزه در راه خدا، عبادت، اطاعت، همه اینها سازندگی میاره تا اینا باعث میشه انسان به هدف خلقت نائل بشه. چون این عالم حکمت درش بوده که به صورت ماده و با زمان و تعنی و حوصله و صبر و سختی و طول مدت باشه، خداوند تبارک و تعالی امرش تدریجی دریافت میشه. ولی این به اون معنا نیست که اگر خداوند در همین عالم ماده هم اراده کرد که مثل عالم مجرد چیزی اتفاق بیفته، ماده بگه من این کارو نمیکنم. شما در شفایی که اهل بیت علیهم السلام میدن، معجزه میکنن، ائمه که شفا میدن، یا اولیای خدا که کرامت دارن شفا میدن، میبینید که جا در جاست، دست میکشه رو کمر شخص، شفا پیدا میکنه. دست هم نمیکشه، عنایت میکنه، عنایت میکنه، یه لحظه کور بینا میشه. شفا امری است که دیگه زمان درش نیست، یه لحظه طرف شفا پیدا میکنه. اراده میکنه از دل کوه شطور بیاد بیرون، ناقه صالح شطور میاد بیرون. پس این عنایت ویژه خداوند هست که خواسته در نظام طبیعت چی صورت بگیره؟ تعنی، زمان، مدت و ماده باشه. و برای همین اگر روال عادی رو طی بکنه که اراده خدا هم بر این هست، و تعبیرم داریم ابل الله یجر الامور الا به اسبابها، خداوند ابا داره از این که کارها رو بدونه اسباب انجام بده، نه اینکه نیاز به اسباب داره، اما وجود اون اسباب برای نظام احسن و برای تکامل ما واجب و لازم هست. برابر این چه عالم ماده چه عوالم بالا هیچ کدوم مانع تحقق شی بلا فاصله بعد از اراده خدا نیستن. اگر تو عالم ماده زمان و مدت داریم، این حکمت خداوند بوده و خواست خداوند بوده که ساختار نظام ماده اینگونه باشه، چون این ساختار فقط میتونه ما رو چیکار کنه؟ ما رو در امتحان‌ها و آزمایشات قرار بده، مسیر خلقت رو با همون فرمانی که خدا داده با کدح طی کنیم. چون کدح و مشقت برای ما لازم بوده، ما باید این مسیر رو طی کنیم. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. اگر میخواهید به ملاقات پروردگارت برسید، باید از مسیر چی رد شی؟ ماده. از مسیر تدریج، با صبر، با حوصله، با امتحان، با ابتلاعات، با مبارزه، با جهاد، با این چیزها باید به ملاقات پروردگارت برسی. و الا اگر قرار باشه صبر و مبارزه و جهاد و تضاد و این چیزا نباشه، عشق به خدا، به خدا رسیدن و ظهور اسماء الهی در انسان هنری نیست. برای موجود مختار چیزی مناسب تر از ماده، زمان، تعنی، کدح، صبر، سختی ها و ابتلاعات وجود نداره. این مقدار در مورد بحث اراده. البته در مورد اراده توضیح بیشتری خواهیم داشت که فرق اراده انسان با اراده خدا چه هستش، که انشالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد